ساعت 22 به رادیو فردا گوش میکنید. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. پنجشنبه 12 بهمن ماه 1402 خورشیدی است، روزی که برابر است با اول ماه فوریه سال 2024 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما و همراهی باهاتون رو با افتخار در 30 دقیقه پیش رو به عهده خواهم داشت. اما نسرین افشار در صدر است با تازه ترین خبرها و مهمترین اونا.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده در زمان، مکان و به شیوه‌ای بخواهد پاسخ حملات به نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه را می‌دهد. لوید آستین که در یک نشست خبری در مقر پنتاگون سخن می‌گفت، تاکید کرد که اکنون زمان خطرناکی در منطقه است و ایالات متحده برای اجتناب از گسترده‌تر شدن دامنه جنگ تلاش می‌کند. وزیر دفاع آمریکا در مورد حمله به پایگاه نظامی این کشور در اردن، ایران را مقصر دانست و گفت:
You know, we believe that this was done by an element of what is known as the axis of resistance.
این حمله را عناصری از آنچه به نام محور مقاومت خوانده می‌شوند صورت دادند. اینها گروه‌های نیابتی ایران هستند. ما نمی‌دانیم ایران تا چه حد در جریان این حملات بوده. اهمیتی هم ندارد، چون ایران از این گروه‌ها حمایت می‌کند، از آنان پشتیبانی مالی به عمل می‌آورد و در مواردی به این گروه‌ها برای استفاده از سلاح‌های پیشرفته متعارف آموزش می‌دهد.
لوید آستین افزود ایالات متحده در حال آماده سازی برای اقدامی قابل توجه در پاسخ به کشته شدن 3 نظامی این کشور در اردن است. معاون نخست وزیر بریتانیا میگوید حملات هوایی علیه حوثی‌های یمن این شبه نظامیان مورد حمایت ایران را ضعیف کرده است. ایالات متحده و بریتانیا در طول یک ماه گذشته در حملات هوایی متعدد مواضع شبه نظامیان حوثی را هدف قرار دادند. این حملات به دنبال آن آغاز شد که حوثی‌ها چند ماه در کار حمله به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ بودند. حوثی‌ها می‌گویند که این حملات به تلافی حمله اسرائیل به غزه صورت می‌گیرد. معاون نخست وزیر بریتانیا در این ارتباط به رویترز گفته است:
بگذارید از ابتدا روشن بگویم، ما به هیچ عنوان طرحی برای پیاده کردن سرباز در یمن نداریم. آنچه ما با متحدانمان به ویژه ایالات متحده آمریکا انجام داده ایم، اقداماتی هدفمند و متناسب بوده است که عمیقا اعتقاد داریم در راستای قوانین بین‌المللی دفاع از خود است.
اولیور داون همچنین افزود که این حملات هوایی به دنبال از بین بردن حوثی‌ها نیست و هدف آن کاهش توانایی این گروه در تهدید خطوط کشتیرانی است. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها در ایالات متحده، پهپادی که در حمله به پایگاه آمریکا در اردن استفاده شد، ساخت ایران بوده است. به گزارش رویترز، به نقل از یک مقام آمریکایی، نشانه‌های اولیه حاکی از آن بود که این پهپاد ساخت ایران است. اکنون بررسی‌های انجام شده بر روی قطعات به جا مانده از این پهپاد، برآوردهای ابتدایی را تایید می‌کند. در همین حال، شبکه خبری CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرده است طرح‌های عملیات ایالات متحده برای حملات چند روزه به چندین هدف در عراق و سوریه تایید شده. بر پایه این گزارش، در زمره این اهداف از تأسیسات و پرسنل ایرانی نام برده شده. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در مورد چگونگی حمله پهپادی به پایگاه این کشور در شمال شرقی اردن در مرز با سوریه تصمیم خود را گرفته است. در جریان این حمله 3 نظامی آمریکا کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. اما در خبری کوتاه، گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواستار اجرای قوی‌تر تحریم‌های نفتی علیه ایران شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم. همچنین میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو میتونید در اینجا وبسایت ما دنبال کنید. و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. درخواست‌های جمعی از فعالان حقوق زنان از معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سفرش به ایران.
اگر که این مقام یقین داره هیچ گونه کمکی نمیتونه بکنه به وضعیتی که در ایران هست، نمیتونه حتی برنده جایزه صلح نوبل رو که در زندان هست ملاقات بکنه، خب این سفر شما چه فایده داره؟
شبکه تلویزیونی من و تو به کار خود پایان داد.
کمتر از یک روز از پایان کار شبکه من و تو گذشته، میشود با جرأت گفت که جایگزینی برای این شبکه وجود نداره.
عزیزان، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در میانه همه درخواست ها از ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای لغو سفرش به ایران به دلیل افزایش اعدام ها و فشارهای مضاعف بر زنان و اعمال حجاب اجباری، اکنون 60 فعال حقوق زنان در نامه از او خواستند دست کم در سفرش حجاب را رعایت نکند، چرا که به نوشته آنها نه یک رسم ملی که پرچم ایدئولوژیک رژیم حاکم است. باز هم از او خواستند به دیدار 60 زندانی سیاسی در اعتصاب قضا برود و خانواده های اعدام شدگان و همچنین زندانیان محکوم به اعدام را ملاقات کند. خانم الناشف قرار است از همین فردا جمعه 13 تا دوشنبه 16 بهمن ماه در سفری البته برنامه ریزی شده برای بررسی دو موضوع که به طور رسمی حقوق زنان و اعدام اعلام شده به ایران سفر کند. رادیو فردا با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر که از جمله نویسندگان و امضا کنندگان این نامه است گفتگو کرده است. از او بشنویم.
ما خواستمون رو مطرح میکنیم. بحث این که تا چقدر امیدوار هستیم اصلا مطرح نیست در برابر جمهوری اسلامی ایران. ما همواره خواستمون رو از جمهوری اسلامی به این صورتها مطرح میکنیم که مثلا آقا اعدام نکن، دادرسی های منصفانه رو مراعات کن، وکیل رو اجازه بده وارد بشه، با وکلا اینجوری برخورد نکن، اینقدر آدم نکش، اینقدر آدم شکنجه نکن. همین امروز یه نفر زیر شکنجه اعلام شد که کشته شده. ما اینا رو اعلام میکنیم، ولی وقتی اعلام میکنیم قرار نیست که ضمانت اجرایی هم برای خواسته های خودمون ارائه بدیم. در مورد خانم ندا، معاون کمیساریای حقوق بشر که مقید هستند به مراعات اصولی از حقوق بشر، خواسته اینه که شما اگر میخواهید تأثیر گذار باشید سفرتون، باید بتوانید از این موقعیتی که در ایران هست از نزدیک با خبر بشید. ایشون از دور با خبر هستن. گزارش هایم که تا حالا ازشون منتشر شده نشان دهنده این است که به خوبی از وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور اطلاع دارن. خب حالا در برخی از این تومارهایی که نوشته میشه و از ایشون خواسته میشه این کارا رو بکنید، در این نامه ها تقاضاها لزوما قرار نیست که اجرایی بشه، ولی قرار هست که اگر که این مقام متوجه هست و یقین داره که هیچ گونه کمکی نمیتونه بکنه به وضعیتی که در ایران هست، نمیتونه حتی برنده جایزه صلح نوبل رو که در زندان هست ملاقات بکنه، در حقیقت خواسته اون وقت این هست که خب این سفر شما چه فایده داره؟ بله ممکنه که هیچ کدوم از اینا رو در ایران اجازه بهش ندن که بهش عمل کنه و به نظر میرسه که فقط برنامه های دیدارهای حکومتی در این سفر برای ایشون تعیین شده.
خانم کار، صحبت سر همینه. بسیار خواستار اون شدن که معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اصلا به ایران نره. علتی که برای این درخواستشون دادن اینه که میگن شما موفق نه نخواهید شد به حقیقت دست پیدا کنید. شما رو اجازه نخواهند داد که به حقیقت دست پیدا کنید. و نکته بسیار حائز اهمیت در این مسئله اینه که این خانم ندا نشاف در سازمان ملل متحد و در بخش حقوق بشر اون کار میکنه، جایی که نماینده ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران نه این بار جاوید رحمان و نه 5 تن قبل از او هرگز نتونستن قدم به ایران بگذارن تا بتونن به مسائل حقوق بشری رسیدگی کنن. چگونه این خانم میتونه بره؟ و شما در بیانیه بخشی از سفر اون رو نوید بخش و بخشی رو هم نگران کننده البته خوندید، اما تصور میکنید رفتنش بهتر است یا نرفتنش به طور کامل؟
ببینید، در تمام اون چی که جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری اعلام کردن گفته شده که اگر شما این سفر رو ملغا بکنید بهتره، ولی در این حال چون آگاهی سطح اطلاعات نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق مدنی انقدری هست که بدونن که کمیساریای عالی حقوق بشر این سفر رو لغو نمی کنه، اون وقت برخی از این نامه ها و تومارها رو شما میبینید که تاکید میکنه بر این که سعی بکنید که این کارا رو انجام بدید. از جمله مثلا حجاب سرتون نکنید در شرایطی که این همه زن کشته شدن از جنبش مهسا به بعد و در حال حاضر این همه زن درون ایران دارن خطر میکنند برای اینکه این حق ابتدایی خودشون رو تثبیت بکنند. و ضمناً من اینجا بگم که هیچ وقت حکومت جمهوری اسلامی در برابر این خانوم هایی که در مقام های بالای سیاسی یا سازمان ملل متحد هستند تأکیدی نداره برای که شما یه چیزی رو سرتون بیاندازید. اینها بر پایه مصالح دیپلماتیکه که به این کار دست میزنن. بنابراین به عهده خود این خانوم هست که اگر که بخواد اندکی جامعه مدنی نگران از سفر ایشون رو راضی نگه داره، اینه که حداقل و دست کم چیزی روی سرش نیندازه. بقیه اموری هم که مطرح کرده جامعه مدنی خواسته ها و آرزوهاشه برای اینکه بتونه وقتی که ایشون بازگشت از ایشون سوال بکنه که شما در این سفر چه کردید برای اینکه از این همه تندی و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران کاسته بشید.
گفتگوی مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا رو با رادیو فردا میشنیدید در مورد نامه‌ای که به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با سفرش به ایران نوشته شده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
درست لحظه پایانی روز چهارشنبه همزمان شد با لحظه پایان کار تلویزیون من و تو. من و تو پیش از این در 22 آبان ماه سال جاری هم در بیانیه با اشاره به مشکلاتی که در تامین بودجه با اون روبرو بود از احتمال تعطیلی فعالیتش تا پایان ژانویه خبر داده بود. پخش ماهواره تلویزیون مناطا از اکتبر سال 2010 آغاز شد، چیزی حدود 13 سال و 3 ماه پیش. این شبکه تلویزیونی که محور اصلی اون تولید برنامه‌های سرگرم کننده بود، خیلی زود جای خودش رو بین مخاطبان داخل ایران باز کرد. بفرمایید چام، آکادمی گوگوش، استیج، فقط چند نمونه از برنامه‌های این شبکه تلویزیونی در سال‌های گذشته بوده که توجه بسیار از مخاطبان ایرانی رو به خودش جلب کرد. اما این شبکه فعالیت خودش رو تنها به تولید برنامه‌های سرگرم کننده محدود نکرد و مستندهای تاریخی تولید شده در این شبکه هم بسیار مورد توجه بود، هرچند که انتقادهای بسیاری را نیز برانگیخت. هنوز مشخص نیست پس از تعطیلی فعالیت‌های این شبکه تلویزیونی آیا فعالیت من و تو در شبکه‌های اجتماعی هم ادامه خواهد یافت یا نه. رادیو فردا در مورد تعطیلی این شبکه با بهروز تورانی کارشناس رسانه در بریتانیا گفتگو کرده.
نبودن شبکه تلویزیونی من و تو رو بیش از همه کسانی که از برنامه‌هاش استفاده می‌کردند حس خواهند کرد. یعنی چه
چند میلیون نفر بیننده که در داخل ایران بودند و همینطور تعداد زیادی از ایرانیانی که در خارج از کشور بودند و از این برنامه‌ها استفاده می‌کردند. از ساعت 12 شب گذشته که این برنامه قطع شد، اونها جایی ندارند که بهش روی بیارند برای نوع برنامه‌ای که منوتو به طور معمول پخش می‌کرد و شبکه‌های موجود هم اصولاً هدفشون در مأموریتشون این تولید نوع برنامه‌ای که شبکه منوتو پخش می‌کرد جز مأموریت اینها نیست. بنابراین باعث سردرگمی موقت برای بینندگان این شبکه خواهد شد، یک خلأ رسانه‌ای ایجاد خواهد شد براشون تا مدتی که نمی‌دونیم چقدر هست، تا مدتی که یا یک رسانه دیگری جایگزین منوتو بشه یا خود اون به شکل دیگری باز به دورنمای رسانه‌ای فارسی زبان برگرده.
آقای تورانی، برخی از این شبکه انتقادهایی داشتن، انتقادهایی از این دست که برنامه‌هاش یک سویه است، مبلغ یک نگاه خاص بوده که میتونسته اثرات مخربی به گفته اونها روی اذهان افراد کم اطلاع‌تر بگذره. این گروه میگن که برخی از برنامه‌ها و مستندهای شبکه منوتو در واقع تحریف تاریخ بوده. شما تا چه حد با این انتقادها موافق هستید؟
بستگی داره که شما از کجا به موضوع نگاه میکنید. اگر از دیدگاه شبکه منوتو و تولید کنندگان اون مستندها نگاه بکنید، اونها داشتن پاسخ میدادند به تحریف هایی که به مدت 40 و چند سال از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی داخل ایران در باره رویدادهای معاصر، رویدادهایی که آدمهایی که سنشون یک کمی بالاتر هست مثل من، خب اینها رو دیدند و میدونند که 40 و چند سال که این رویدادها داره وارونه جلوه داده میشه. کاری که تلویزیون منوتو کرد این بود که حالا از نگاه خودش، از نگاه یک بخشی از جامعه ایرانی که در واقع طبقه متوسط ایرانی هست، به خصوص در سنین جوانی، یعنی متولدین دهه 60 70 80، به بازگویی این روایت ها پرداخت و سعی کرد که آنچه را که از دیدگاه خودش درست میبینه بیان بکنه. این که ممکن است که یک سویه به نظر اومده باشه، خب اصلا نوع تلویزیون شبیه من و تو چیزی است که ما بهش میگیم ادواکسی میدیا. این نوع رسانه است که یک نظر رو داره تبلیغ میکنه، درباره یک نظر، درباره یک دیدگاه داره صحبت میکنه. این که اون دیدگاه چه هست حالا جای بحثش اینجا نیست، ولی به طور مؤثری موفق شد که در این مستندها دیدگاهی رو که درباره رویدادهای ایران معاصر از سال 1299 تا 1357 داشت، اون دیدگاه رو منتقل بکنه به اون طرزی که تهیه کنندگانش فکر میکردن درسته، به بینندگان جوان طبقه متوسط در ایران منتقل بکنه.
به رغم انتقادهای فراوانی که به شبکه منوتو وارد شده بود، اما با این حال این شبکه توانسته بود که مخاطبان بسیاری رو جذب خودش بکنه. حالا در نبود این شبکه، این مخاطبان به کجا روی خواهند آورد و به کدام شبکه دیگری احتمالاً متصل خواهند شد؟
ببینید، در حال حاضر، یعنی امروز که فقط کمتر از یک روز از پایان کار شبکه منوتو گذشته، میشود با جرأت گفت که جایگزینی برای این شبکه وجود نداره. اینی که در ماه‌های آینده چه چیز جدیدی، چه رسانه جدیدی وارد دورنمای رسانه‌ای فارسی زبان بشه، اون رو ما هنوز نمی‌دونیم. آیا خود کسانی که شبکه منوتو رو می‌گردوندن می‌خوان شبکه تازه درست بکنن و ارتباط تازه‌ای با مخاطبانی که می‌شناسند و از پیش داشتن برقرار بکنن؟ ما نمی‌دونیم. یا اینی که کسان دیگری، رسانه‌های دیگری سعی بکنن از این خلایی که به وجود اومده بهره برداری میکنند و جای منوتو رو پر بکنند، این هم یک احتماله. ولی فکر میکنم که پر کردن جای رسانه‌ای مثل منوتو به اون سادگی که تصور میکنند اهل این حرفه، به اون سادگی نباشه.
از بهروز تورانی، کارشناس رسانه، ساکن بریتانیا میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گروهی از آسیب دیدگان یا بستگان قربانیان حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل از جمهوری اسلامی به دلیل تأمین مالی و آموزش این گروه شکایتی به دادگاه فدرال آمریکا ارائه کرده و خواستار دریافت غرامت از ایران شدند. بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، روز 15 مهر 7 اکتبر با یورش به جنوب اسرائیل نزدیک به 1200 تن را کشت و حدود 240 نفر را به گروگان گرفت. حال به گزارش شبکه خبری آمریکایی NBC 67 شاکی این پرونده که تبعی آمریکا هستند و در میان آنها افراد مجروح یا گروگان سابق و همچنین اعضای خانواده کشته شدگان نیز وجود دارد کیفرخواستی به دادگاه فدرال واشنگتن فرستادند. به نوشته واینت وبسایت روزنامه یدیوت آهارونوت، به این پرونده در دادگاه فدرال نیویورک رسیدگی می شود و شاکیان خواستار دریافت غرامت از ایران به مبلغ 1 میلیارد دلار شدند. این شاکیان در کیفرخواست خود گفتند که جمهوری اسلامی به عنوان دشمن قسم خورده اسرائیل و ایالات متحده از حماس برای خرابکاری در روند صلح منطقه استفاده کرده است. کیفرخواست می افزاید سران ایران از آوریل تا ژوئن 2023 با رهبران حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه های شبه نظامی وابسته در سوریه و ایران دیدار کردند تا اقدامات تروریستی بیشتر علیه اسرائیل را تشویق کنند. متن این کیفرخواست می افزاید که تا ماه اوت فرماندهان نیروی قدس هفته 2 بار در اتاق جنگ بیروت با نمایندگان حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزب الله و دیگران در این مورد ملاقات می کردند و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدارها حضور داشت. به گفته این شاکیان در نهایت روز 2 اکتبر 2024 جمهوری اسلامی به حماس، جهاد اسلامی فلسطین و دیگر گروه‌های تحت حمایت خود چراغ سبز نشان داد تا با استفاده از اطلاعات، آموزش و تجهیزات نظامی ایران حمله از پیش برنامه ریزی شده ای را علیه اسرائیل انجام دهند و 5 روز بعد حماس به جنوب اسرائیل حمله کرد. به گزارش NBC، یک افسر اطلاعاتی و نظامی سابق ایالات متحده در ماه اکتبر گفته بود که تاکتیک‌های پیچیده حماس برای حمله به اسرائیل نشان می‌دهد که ایران به احتمال زیاد نقش مهمی در این حمله چند جانبه داشته است. آلکس سپیرو، یکی از وکلای پرونده، به شبکه NBC گفته است که انتظار دارد این پرونده را از چندین طریق، از جمله سوگندنامه‌های شاکیان و همچنین گزارش‌های کارشناسان درباره ایران و تأمین مالی تروریسم به نتیجه برساند. وکلای پرونده به احکام قبلی دادگاه‌های آمریکا و خارج از آمریکا اشاره کرده و می‌گویند که برای جبران خسارت خانواده‌ها می‌شود از صندوق‌های مرتبط با ایران خسارت برداشت. گفتنی است که در ارتباط با سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران نیز پرونده‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا و فرماندهان ارشد سپاه شامل امیرعلی حاجی‌زاده در دادگاه‌های کانادا با درخواست غرامت 1.1 میلیارد دلاری در جریان است.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدیم. و اما کشاورزان اروپایی در اعتراض به مواردی چون درآمد پایین، هزینه‌های بالای تولید محصولاتشان، افزایش واردات از اوکراین و همچنین کاهش یارانه‌های سوختی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا به خیابان‌ها آمدند تا نارضایتیشان را از این وضعیت ابراز کنند. سعید جعفری از رادیو فردا.
در آستانه نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، کشاورزان در کشورهای مختلف این قاره تراکتورها را به خیابانها و بزرگراه‌ها آوردند تا نارضایتی خود را نسبت به آنچه شرایط ناعادلانه در قبال کشاورزان می‌خوانند ابراز دارند. این اعتراضات که ابتدا از لهستان آغاز، در ادامه به دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، رومانی، هلند، اسپانیا و بلژیک نیز کشیده شد. هرچند نارضایتی کشاورزان کشورهای مختلف کاملا یکسان نیست، اما در برخی موارد وجوه همسانی وجود دارد. از آن جمله میتوان به قوانین سختگیرانه حفاظت از محیط زیست اشاره کرد که این کشاورزان معتقدند باعث شده هزینه اصلی این اقدامات به دوش آنها بیفتد. کشاورزان سراسر اتحادیه اروپا قرار است روز 5 شنبه همزمان با برگزاری نشست سران در بروکسل به این شهر بیایند و با مسدود کردن خیابان‌های منتهی به نهادهای اروپایی اعتراضات خود را نسبت به این وضعیت به گوش مقام‌های ارشد این اتحادیه برسانند. این کشاورزان از مسائلی چون دستمزد و درآمد پایین، هزینه‌های بالا، بوروکراسی و رقابت ناعادلانه ناشی از سیاست‌های تجارت آزاد اتحادیه اروپا، مالیات بالا، کاهش سوبسید سوخت و همچنین محدودیت‌های زیست محیطی ناراضی هستند. یکی از اعتراضات این کشاورزان همچنین لغو تعرفه برای واردات محصولات کشاورزی از اوکراین است که باعث شده تا این کشاورزان خارج از اتحادیه به امتیازاتی دست یابند که به ضرر کشاورزان درون اتحادیه بیانجامد. این در حالی است که همزمان مذاکرات میان اتحادیه اروپا و بلوک آمریکای جنوبی موسوم به مرکوسور برای واردات محصولات کشاورزی در جریان است و این موضوع هم نگرانی کشاورزان اروپایی را افزایش داده است. معترضان استدلال می‌کنند که فشار دولت و خرده فروشان برای کاهش تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های بالای انرژی، کود و حمل و نقل را پوشش دهند. همچنین طرح دولت‌ها برای حذف تدریجی معافیت مالیاتی برای کشاورزان در مورد سوخت دیزل هم از دیگر مواردی است که خشم کشاورزان را برانگیخته است. همه این موارد در حالی رخ می‌دهد که اروپا در آستانه انتخابات پارلمانی است که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. در همین حال احزاب دست‌راستی با تمرکز بر خواسته‌های کشاورزان تلاش می‌کنند آرای این معترضان را هم به خود جلب نمایند. در چنین شرایطی رهبران کنونی بروکسل در فاصله 4 ماه مانده تا زمان برگزاری انتخابات پارلمان اروپا مسیر پرچالشی را برای پیروزی دوباره در انتخابات در پیش دارند.
و ما به عنوان حسن ختام مجله شبانگاهی رادیو فردا به این گزارش توجه کنید. وضعیت کنونی آب در ایران و احتمال بروز بحران‌های امنیتی مرتبط با خشکسالی انسان ساخته و همچنین راه‌های یاری دادن دولت آمریکا به ایرانیان برای حل مشکلات مرتبط با آن از محورهای یادداشتیه که به تازگی نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب برای اندیشکده شورای آتلانتیک در آمریکا نوشته است. از خود نیکاهنگ کوثر بشنویم درباره اینکه آمریکا چگونه میتونه به ایرانیان در حوزه آب کمک کنه. با ما گفتگو کرده.
در یادداشتی که برای شورای اتلانتیک به عنوان یکی از اندیشکده‌های مهم واشنگتن نوشتم، وضعیت فعلی آب در ایران رو تشریح کردم و آثار مدیریت بدی که در طول این چند دهه دولت جمهوری اسلامی بدون توجه به مسئله تغییرات اقلیمی اومد و راه‌هایی رو انتخاب کرد که فضا رو به نقطه کشونده که الان بسیاری از کشاورزان مجبور به مهاجرت شدن به حاشیه شهرها به خاطر بی‌آبی ایجاد شده و آثار این بی‌آبی رو هم توضیح دادم. اما چیزی که هدف اصلی من بود این هست که برای آمریکایی‌ها هم این توضیح رو بدم که اگر روزی روزگاری بخواهند به ایران و ایرانیان کمک بکنند، مهمترین مسئله این است که در شرایطی که ما با تغییرات اقلیمی مواجه هستیم چه روش‌هایی رو بایستی ایرانیان در پی بگیرند که هم در دوران بعد از جمهوری اسلامی مدیریت آب در اختیار خودشون باشه، اجازه دخالت نداشته باشن کشورهای دیگر، اما بتوان از دانش و تجربهشون استفاده کرد. یکی از نکاتی که من اشاره کردم این بود که اگر کارشناسان یهودی که به محدوده فلسطین مهاجرت کرده بودند پیش از تشکیل کشور اسرائیل و یک نهادی رو تأسیس کردن به نام مکروت و اون عملا باعث شد که بتوان کشور اسرائیل رو وجودش رو تضمین کرد به خاطر مدیریت آب، ما نیاز داریم که از همین الان یک نهادی رو ایجاد بکنیم برای مدیریت منابع آب در آینده ایران با استفاده از دانش بسیاری از استادانی که در همین آمریکا درس میدن، استادان ایرانی برجسته‌ای که در کالیفرنیا و دیگر ایالت‌ها هستند و خیلی از دانشگاه‌های مهم دنیا یا مشورت میدن و همچنین به سازمان ملل. اگر ما بتوانیم از الان از کمک آمریکایی‌ها بهره‌مند بشیم و ساختاری برای آینده آب ایران با توجه به تجربیات مثبتی که وجود داره استفاده بکنیم، اون اشتباهی که بعد از جنگ جهانی دولت‌ها کردن در ایران و بهره‌مند شدن از کمک آمریکایی ولی کپی پیست کردن روش‌هایی که الان خود ایالات متحده آثار منفیش رو داره در بسیاری از سدسازی‌ها و یا روش‌های استفاده از آب می‌بینه، کشور ما بعد از جنگ جهانی دوم آثار منفی اون کپی پیس رو دید و همچنین اگر ما بتونیم تجربه‌ای که در ایالات متحده وجود داشت به بر اساس اون فعالان محیط زیست توانستند نهایتاً کاری بکنن که سازمانی برای حفاظت از محیط زیست ایجاد بشه و قوانینی برای بهتر شدن کیفیت آب و محیط زیست وضع بشه و نظارت سنگینی هم داشته باشه بر روی نحوه اجرا و ارزیابی اثرات محیط زیستی تبدیل به یک اصل بشه و اینجا بخوان به عدالت محیط زیستی برسن، ما بتونیم از این تجربه برای آینده ایران با کمک آمریکایی‌ها بهره مند بشیم، منتها بدون اینکه کسی به ما در حقیقت بگه که چه کاری انجام بدیم و انجام ندیم. ما بتونیم از این حمایت‌ها استفاده بکنیم برای ایجاد نهادهایی که بعد از رفتن جمهوری اسلامی بتونه مؤثر باشه.
نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و همچنین کارشناس منابع آب، نوشته‌ای برای اندیشکده شورای آتلانتیک در آمریکا داشت که از اون به ما میگفت. عزیزان، نکنه یه وقت یادتون بره وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. همراه ما باشید.